بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حسار روح امام بزرگوار و شهدای ولایت اسلام صلواتی خط بفرمایید. قال مولانا امیر المؤمنین صلوات الله علیه لما ضربه ابن ملجم لعنت الله علیه للحسن والحسين صلوا الله عليهما، أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، فقولا بالحق وعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. شب گذشته عرض کردیم که مناسب ترین مطلبی که در این شبها جا داره که در اطرافش بحث بشه، بسایایی است که در آخرین ساعات حیات امیرالمؤمنین صلوات الله علیه برای فرزندانشون فرمودند. پیداست که در چنین حالی نابترین و گزیده‌ترین سخنان را برای عزیزترین فرزندانشون بیان کردند و به برکت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین و به برکت علمای بزرگ این وصایا به دست ما رسیده و مقتضای ارادت و محبت ما به این خاندان و عشق ما نسبت به مولا امیرالمؤمنین این است که به این کلمات توجه بیشتر کن. تصور نمیشه مطلبی لازمتر بود برای مردم بیان بشه از اون چه در این ساعات آخر امیرالمؤمنین برای فرزندانشون بیان کرد. هرچند ظاهر عبارات ساده به نظر می رسه، ولی باید بدانیم که عمق این مطالب بسیار زیاده و تأثیرش در زندگی ما و سعادت و شقاوت ما، اگر عمل کنیم سعادت، اگر نکنیم شقاوت، تأثیرش زیاد خواهد بود. خیلی چیزاست که انسان اهمیتی بهش نمیده ولی تأثیرش در جای خودش محفوظه. ما به وجود هوا چندان اهمیتی نمیدیم، ولی اگر لحظاتی هوا از ما گرفته بشه حیاتمون به خطر میفته. اهتمام نکردن به هوا دلیل این نیست که هوا چیز ارزنده‌ای نیست. به هر حال از الطاف اولیاء خدا این بوده که اون چی برای بشر لازم تر بوده صافتر، صریحتر، روانتر در دسترس اونها قرار دادن و بیشتر روش تأکید کردن، تکرار کردن. ولی متاسفانه ما در اثر عادت و چون تکرار شده دیگه اهمیتی بهش نمیدیم. اولش مسئله تقواست که از کردیم، چون در این زمینه بحث زیاد شده و در سال گذشته هم بحث هایی داشتیم، دیگه اونها رو تکرار نمی کنیم. بخش دوم این جمله بود: ولا تبغی الدنیا و ان بغت کما ولا تأسفا على شيء منها زوی عنكما. سفارش به این که مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به دنیا بها ندند، دل به دنیا نبندند، زخارف دنیا را معشوق خودشون قرار ندند. این چیزی است که سراسر نهج البلاغه پره. اگر از نهج البلاغه مسئله تقوا و مسئله تحذیر از دنیا را برداریم، معلوم نیست دیگه چی بمونه ترش. دو تا محور بزرگ در تمام خطبه های نهج البلاغه این دو موضوعه: اهتمام به تقوا با زبانهای مختلف و تحذیر از دلبستگی به زندگی دنیا. از کردیم در اینجا سوالاتی مطرح میشه که این که واقعا منظور از حب دنیا که این همه مذمت شده تا اونجا که فرمودند از دنیا ملعونتون و ملعون ما فیها، منظور از این مذمت چیست و چرا اینقدر به دنیا نسبت به دنیا مذمت شده؟ نتیجه بحث این شد که منظور از مذمت دنیا مذمت آسمان و زمین و گیاهان و سایر امور دنیا اون چه خدا آفریده نیست. منظور نوع برخورد ما با این هاست. در واقع مذمت دنیا وصف به حال متعلق. اگر دنیا را مذمت کردن، دلبستگی ما و عشق ورزیدن ما به دنیا مذموم است، نه اینکه خود دنیا از اون جهتی که مخلوق خدا هست عیبی داشته باشیم. الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر چی را آفریده نیکو آفریده، عیبی نداره. این زمین و آسمان و ستارگان و جریان پدیده هایی که در روی زمین تحقق پیدا میکنه همه تابع حکمت و تابع نظام احسن است و خود اینها هیچ عیبی نداره، مذمتی نداره. مذمت از ماست. در چی؟ در این که وسیله را با هدف اشتباه کنیم، راه را با مقصد عوضی بگیریم، مقدمه را با ذیل مقدمه اشتباه بگیریم. فرض کنید اگر وسیله‌ای در اختیار انسان قرار گرفته، مثلا سوار شه و بره به منزلش، مقصدش، اگر کسی کودکانه شروع کنه به این وسیله، فرض کنید یه اتومبیل لوکسی، به این ور رفتن، این ماشین را بشوره، با صابون خودکلون بزنه، عطر بزنه، خوشبو باشه و هیچ حرکت نکنه، همش به این ماشین ور بره، این کار احمقانه است. و الا اگر ماشین کسی سوار بشه و برسه به مقصد، این که ماشین عیبی نداره. دنیا را قرار دادند به عنوان مرکبی که ما سوار شیم و به سوی کمالات نائل بشیم. نعمت المطیه لمن یرکبها، بسیار مرکب خوبی است که انسان را به خیرات میرسونه و از شرور نجات میده، اما به شرط اینکه اونا مرکب حساب کنیم، سوارش بشیم و خود را به مقصد برسانیم. نه اینکه این مرکب رو بشینیم همش با آب و صابون بشوریم و نقل و نبات بهش بدیم. خب مرکب برای اینه که آدم سوارش به مقصد برسه. خودش مقصد نیست. دل نباید بهش بس. اون اندازه باید به مرکب رسید که آدم رو به مقصد برسونه. عیب ها از این است که ما نگرشمون نسبت به دنیا عوضی است. خیال میکنیم خود این هدف است و هدف را فراموش میکنیم. این که لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا شما را نفریبد، فریبش همینه. فریبش همین است که خیال کنید همین است، مقصد همینه. در صورتی که این وسیله ایست، راهی است که باید ازش گذشت و به مقصد رسید. اگر با این چشم نگاه کنیم به دنیا، هیچ عیبی نداره، بسیار خوبه. متجر اولیاء الله هست، مزرعة الاخره هست، بها تهرز الاخره. اگر دنیا نباشه آخرت هم نخواهد بود. اگر انسان عمل خیر در دنیا نداشته باشه، به سعادت و ثواب آخرت هم نخواهد رسید. این دنیاست که ما رو به آخرت میرسید. پس همه مذمت ها مال نوع برخورد ما، نگرش ما نسبت به دنیاست. مذمت ها در واقع به ما برمیگرده، نه به وجود دنیا. از نظر ادبی بخوام بگیم وصف به حال متعلق است. این مذمت مال رفتاری است که تعلقی به این دنیا دارد، نه خود دنیا. مجازن به خود دنیا مذمت داده میشه، یک نوع مجازی است که در عرف جایه. حالا در این زمینه بیشتر نمیخوام وقت شما عزیزان را بگیرم. یک سوال مهم دیگر را هم در این زمینه داریم. این سوالی بود که شب گذشته بهش پرداختیم و به این جواب رسیدیم با استفاده از یک دسته روایات خاصی که این مطلب را میرسون. سوال دیگه این است که به هر حال ما در این دنیا متولد میشیم، در این دنیا بزرگ میشیم، از لذایز این دنیا درک میکنیم، خوشمون میاد، و انسان وقتی از چیزی خوشش آمد و لذت برد، محبتش هم پیدا میشه بود. این به طور تکوینی هست. چه کار کنیم؟ چرا باید اولا این محبت رو از دل بکنیم و چگونه باید بکنیم؟ در واقع دو تا سوال. اما اینکه چرا باید بکنیم؟ خب دنیا وقتی خودش مخلوق خداست و خود مخلوق خدا هم که عیبی نداره، الذی احسن کل شیء خلقه، پس چرا ما نباید دوستش بداریم؟ جوابش این است که دنیا مذمت داشتنش، حتی همون دلبستن ما به دنیا که مذمت داره، به خاطر این است که ما را از هدف اصلی باز می‌داره. اگر انسان توجه استقلالی به دنیا داشته باشه، تعبیراتی که عرض کردم علت مضمون بودن دنیا اینه که نظر استقلالی بهش می‌کنه، اون را به عنوان ذل مقدمه میگیره، اصل قرار میده. حالا هر کدوم از این مفاهیم در ذهن شما آشناتر است و بهتر معنوس هستید باش. اونایی که مقداری با اصول و معانی حرفی و اینها آشنا هستند، دنیا باید به عنوان معنای حرفی در نظر گرفته شود، نه معنای اسمی. وقتی اون را به صورت معنای اسمی در نظر گرفتیم، خطرناک میشه. یعنی اصالت دادیم به چیزی که اصالت نداره، هدف قرار دادیم چیزی که هدف نیست. چه عیبی داره؟ ما را از هدف باز میداره. عیبش هم کی ما میتونیم این درستی را بفهمیم؟ عیب این کار را اگر شما ببینید یه بچه ای نسبت به غذایی که براش تهیه کردید یا لباسی که براش تهیه کردید که غذا بخوره یا لباس رو بپوشه، اینو اسباب بازی کرده. غذا رو تهیه کردید تا بخوره، تا رشد بکنه، یا دوایی خریدید تا تناول بکنه، شفا پیدا بکنه، اینو برداشته اسباب بازی کرده، نمیخوره، میخواد همین رو نگه داره با این قطیش یا با اون عرض کنم که وسایل زیبایی که داره، اون ظاهر زیبایی که داره، دل به این بسته خوش کرد. هرچی میگه این دواست باید بخوری خوب بشی، یا این غذاست باید بخوری رشد بکنی، یا این لباس باید بپوشی، اگه نپوشی سرما میخوری، میگه نه از تو کاغذش در نیارید، این قشنگه، من میخوام همینجور بشم. این لباس هست باید پوشید، این سر جای خودش محفوظ. عیب باره اینه که این بچه نمیدونه که این را شما برای پوشیدنش یا برای خوردنش گرفتید، این باید تناول کنه تا به هدف برسه. خیال میکنه نه، خودش همین هدفه، باید با همین بازی کرد. اشکال مال اینه، ما وقتی دل میبندیم به این دنیا، ماورایش رو نمیبینیم، این را مرآت قرار نمیدیم برای دیدن ماورایش. نگاهمون نگاه استقلالی است، نگاه عالی نیست. عیبش اینه که ما رو از هدف باز میداریم، اون وقت ماورایش رو نمیبینیم. یونسل آخره یعنی و یسم و یبکم و یذل الرقاب. وقتی معبر دنیا پیدا شد، چشم را از دیدن حقیقت کور میکنه، گوش را از شنیدن حقیقت کر میده. آدم وقتی حب دنیا داره، وقتی حق به دیگری هم هست اما منافع خودش درش هست، که انه اون حق را نمیبینه. بهش میگن آقا از این لذت چشم پوشی کن، این گناه هست، این ضرر داره برای اجتماع، برای آخرت. اصلا گوشش نمیشنوه، دل بسته به این لذت، به این خانه، به این ماشین. میگن حقوق فقرا توشه، مال یتیم توشه، این ماشین مال بیت المال، استفاده شخصی ازش جایز نیست. اون خوشش میاد، دوست داره، هرچی بگن کرنه اون کره نمیشه. اشکال مال اینه، اگه اون حب به گونه ای نبود که انسان را از ماورا غافل کند، اون چندون ضرری نداره. گوییم که بالاخره انسان یه دل بیشتر نداره. وقتی حب به دنیا توش بود، هر قدرم ضعیف باشه، حب به خدا و حب به قیامت، حب به آخرت، حب به اولیای خدا کم میشه. ولی خطر مال اینجاست که این حب اونچنان رسوخ کنه که چشم را کور کنه و گوش را کر کنه. دیگه موعظه اثری نمی کنه. دلی که عاشق دنیاست، هزاری موعظهش بکنی اصلا نمیشنه، میخنده، اصلا حاضر نیست توی مجلس موعظه بنشینه یا کتابی که توش موعظه هست بخونه. اون دلش جای دیگه هست. اشکال از اینجاست. پس اگر طوری بود که محبت دنیا ما را از آخرت باز نمی داشت، جای محبت خدا و اولیای خدا را نمی گرفت، باعث این نمی شد که ما از حق چشم پوشی کنیم و سراغ باطل بریم به خاطر اینکه لذت دنیا توشه، اون چندون عیبی نداشت. ولی اشکال کار اینه که تدریجا اینا پیدا خواهد شد. هر قدر لذت دنیا بیشتر پای دندون آدم بره، محبت بیشتر میشه. هر قدر محبت بیشتر میشه، دیگه دیدن حق و شناختن حق کم میشه، علاقه به آخرت، علاقه به خدا، اولیای خدا کم میشه. و یک ظرف نمیتونه چند تا مظروف را با هم در خودش جا بده. توی ظرفی وقتی آب هست، دیگه جای سرکه نیست، اگه سرکه برید آبش خالی میشه. در ظرف دل انسانم وقتی محبت دنیا پر کرد، دیگه جایی برای محبت خدا و برای محبت آخرت باقی نمیمونه. این اصل اشکال کار. خب اون وقت سوال بعدی مطرح میشه، حالا چه کنیم که از این محبت خلاص بشیم، نجات پیدا کنیم؟ این دردی است که کمابیش همه بهش مبتلا است. الا اوحدیگی از بندگان شایسته خدا، که خدا به اونها لطف کرده و محبت غیر خودش را از دل اونها بیرون کرده. البته خدا کارش از روی حکمته، اونها لیاقت خودشون نشون دادن که خدا هم چنین لطفی را بهشون کرد. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبو سواک و لم یلجعو الاغیرک. خدا بندگانی داره که نورهای معنوی در دل اونها تابنده تا در پرتو اون انوار معنوی خدا را شناختند، اشرقت الانوار. اشراق نور در دل شوخی نیست، واقعیتی است. امام حسین سلام الله علیه در دعای عرفش عرض میکنه انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک. همین نوری که خدا میتاباند موجب معرفت میشه، حتی عرفوک و وحدوک، با اون نوری که تو در دلهاشون تاباندی ترا شناخت. و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. اونهایی که حبیب خدا هستند، احبای الهی هستند، خدا اغیار را از دل اونها بیرون میکنه. اون جایی که محبت خدا باشه دیگه جایی برای محبت اغیار باقی نمیمونه. خود خداست که این کار را، این لطف را نسبت به دوستان خودش انجام میده و اغیار را از دل اونها بیرون میراند. ازلت الاغیار. البته باز عرض میکنم خدا کارش بی حکمت نیست، گزافی نیست که یهو علیاذ بالله دنگش بگیره به یک کسی نوری بده، به یک از یک کسی هم نوری بگیره. لیاقت بده، باید لیاقت خودش را اثبات کنه، باید کسب کنه اون لیاقت را تا استعداد پیدا کنه. حالا به حاشیه نرم، به هر حال این واقعیتی است که خدای متعال نسبت به اولیاء خودش و احبای خودش این کار را انجام میده که دلش را مخصوص خودش میکنه، دیگه در دل اونها محبتی برای غیر باقی نمیده. خوش به حال اونها، خوش به حال ما. اگه بهره‌ای داریم اینه که نسبت به چنین اولیاء خدا عشق بورزیم، ارادت پیدا بکنیم. دلهای آلوده ما، دلهایی که پر از محبت دنیاست، لیاقت محبت خدا پیدا نمی‌کنه. ولی مایوس هم نیستیم، امیدواریم به برکت این شبها و برکت توسل به اولیاء خدا این لیاقت رو خدا به ما هم بده که دلهای ما از اغیار پاک بشه و محبت و معرفت خدا در آنها جایگزین بشه. از این دسته از اولیا و احباء الهی که گذشت، دیگران کمابیش به این درد مبتلا هستیم. چرا بگیم هستند؟ ما هم مبتلا هستیم، یکی کمتر یکی بیشتر. چه کنیم؟ راه نجات از محبت دنیا چیه؟ یه راهش این است که فکر کنیم و عیوب این محبت را درک کنیم. چون برای هر کار اختیاری آدم دنبال نفع و ضررش هست. اگه بفهمه واقعا یک کاری منفعت زیادی داره، اشتیاق پیدا میکنه که اون کار را انجام بده، اون چیز شیء را کسب بکنه. بدانه واقعا که خیلی ضرر داره، اجتناب میکنه آدم ازش. اول شرطش این است که این معرفت را به عیوب دنیا و به محاسن آخرت پیدا کنه و با هم مقایسه کنه، ببینه آیا صرف میکنه که آدم دل به این لذایز دنیا ببنده و از سعادت‌های ابدی الهی محروم بشه. بیاناتی که مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه دارن و سایر ائمه در روایاتشون بیشتر در چنین مقامی است. عیوب دنیا را به مردم گوش زد می‌کنن تا نسبت به این دنیا دل باخته نشن، توجه پیدا کنن چه عیبایی هم داره. در مقابلش حسنهای آخرت را بیان می کنند تا بدونند چنین چیزهایی بهتر از دنیا هم هست، تا در صدد کسب اونها بر بیایند. این یک راه ساده عمومی برای تعلیم و تربیتی. وقتی بخوان کسی را از یک چیز بدی برحذر بدارند، راهش اینه که بهش بفهمونند که چه عیبایی داره، تشویقش کنن به ضدش که حوزه امیرالمومنین صلوات الله علیه با بیانات گوناگون این راه تربیتی را پیمودند. یکی از بهترین شیوه هایی که به کار بردند تحقیر این دنیاست به انواع بیانات. چند بیانش و نمونه شد در نهج البلاغه ملاحظه می فرمید. می فرماید ما هذه دنیا عندي، این دنیایی که اینقدر بهش دل می‌بندید، سر و دست براش می‌شکنید، عمری را صرف می‌کنید تا یک چیز جزئی از این متاع‌های دنیا به دست بیارید، این دنیا به نظر من می‌دونید چقدر ارزش داره. در یک بیان می‌فرماید مثل آب بینی یک بز زکامی است. یه بزی که سرما خورده باشه به عطسه میکنه، آب بینی ازش میچکه. این چقدر نفرت انگیزی. میفرماید این دنیایی که شما اینقدر عاشقش هستی پیش من مثل این آب بینی این بزی که چه بسا این بز خودش منشأ امراضی هم باشه. میگن این مرض آنفولانزا اصلش انفولانزه هست، از همین آب بینی بز پدید میاد، پدید آمده یا تصور چنین میگرده. به هر حال یه چیز نفرت انگیزی است، پلیدی است. اما این دنیای شما با اون زرق و برقش که این همه سر و دست براش میشکنید پیش من مثل آب بینی بز. در یه بیان دیگه میفرماید که اوراق خنزیر فی ید مجذوم، یک خوکی که وقتی زنده هست چیز پلید نفرت انگیزی است، مخصوصا برای مسلمین که نجسش میدونند و گوشتش هم رو حرام میدونند. چیز پلیدی است، شاید در بیان حیوانات کمتر حیوانی به پلیدی خوک باشه، از بس کثافت میخوره. هر چیز پوسیده‌ای گندیده‌ای را میخوره. وقتی زندش هست نفرت انگیزه. اگه سقط بشه این خوک گوشتاش بریزه، استخوانش بمانه، استخوان این خوک که گوشتش گندیده و فاسد شده و از جدا شده در دست یک انسان مجزوم مبتلا به جزام، مبتلا به خوره باشه، خود اون انسان طبعا انسان ازش نفرت میکنه که نگاه بکنه بهش. دست جزامی، دست خورایی، یک استخوان خوک مرده هم در دستش باشه، این چقدر جذب میکنه انسان، چقدر بهش علاقه پیدا میکنه. میفرماید این دنیایی که شما سر و دست براش میشکنید در نظر من مثل یک استخوان خوکیست در دست انسانی که مبتلا به جزام میشه. اوراق خنزیر فی ید مجذوم، اون کسانی که به علم امیرالمؤمنین، به حکمت امیرالمؤمنین اعتقادی دارن، گیرن به اسمتش اعتقاد نمی داشتن، به امامتش معتقد نبودن، اما او را یک عالم فرزانه می دونستن. می دونستن حرف گزاف نمی زنه، حرفش سنجیده و حساب شده هست. چنین بیاناتی حتی در دلهای دیگران هم می تونست اثر داشته باشه و موجب نفرت بشه، چرسه در دلهای شیعیانی که معتقد به امامت و اسمت اون حضرت هستن و میدونن که هیچ حرف اغراق‌آمیزی نمیزنه، تمام حرفها سنجیده و حساب شده است. شیعه علی وقتی این سخن را از علی بشنوه دیگه رغبت میکنه دل به دنیا ببنده. اینها از بیاناتی است که مولا امیرالمؤمنین در مقام تحذیر مردم از دلبستگی به زندگی دنیا بیان فرمودن. اون بیانی که به ابن عباس در منزل زیقار فرمودن در مسیر رفتن به جنگ هست، حضرت در خیمه ای نشستن، کفششون را وصله میزنند. ابن عباس وارد خیمه میشه، تعجب میکنه در یه همچون موقعیتی قاعدتا باید یه فرمانده جنگ فکر نقشه جنگی باشه، از کجا حمله کنیم، کی، به چه صورتی آرایش لشکر بدیم. به حضرت امیر نشسته توی خیمه داره این کفشش را وصله میزنه. وقتی ابن عباس وارد شد فرمود ابن عباس این کفش چقدر میارزه؟ ابن عباس نگاه کرد گفت هیچ چیزی نمیارزه آقا، یه درهم هم نمیارزه، کسی پولی نمیده بریم. قسم خورد، به خدا قسم حکومت بر شما که اینقدر برای رسیدن به این حکومت جنگ ها به راه انداختن، به خون ها ریختن و الان هم معاویه این هم داره خون ریزی میکنه برای این حکومت، این حکومت در نظر من به اندازه این تای کفش پاره وصله شده ارزش نداره. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. اینجا مسئله وسیله و هدف خوب شناخته میشه. این زندگی برای من خیلی ارزش داره در صورتی که وسیله‌ای باشد برای اقامه حق، برای از بین بردن باطل. اگر وسیله شد بسیار ارزش، اما اگر خودش هدف باشه به اندازه یک تای کفش پاره وسیله شده بی قیمت هم ارزشی نداره. اینا یک دسته از بیاناتی است که تحذیر میکنه مردم را، تحقیر میکنه دنیا را تا اینکه دل به این دنیا نبندند. در مقابلش ما حالا دانستیم که این دنیا حقیر است، یا تعبدن، برای اینکه امام معصوم فرمود، یا با تحلیل عقلی و استدلال خودمون هم نشستیم حساب کردیم، دیدیم این زندگی از نظر زمان بسیار محدود گیرم، ما خیلی عمر طولانی بکنیم 100 سال، در مقابل عمر آخرت که بی نهایت قابل مقایسه نیست. لذایذش مشوب به آلام و گرفتاری هاست. در هیچ جای دنیا لذت بی الم وجود نداره. لااقل آدم غذایی که میخواد بخوره از خوردنش خسته میشه، اما اگه تزریق بکنن در بدنش که لذت میبره. اگه بخواد بخوره خب لااقل باید فکرشو بجنبونه، یه خستگی داری. حالا اون غذا از کجا تهیه شده، چقدر خون دل خورده، چقدر عرق جبین ریخته تا اونو به دست آورده بماند. لذت خالص در این دنیا وجود نداره. قل هی للذین آمنوا خالصة یوم القیامة. بله، لذت خالص مال مؤمنین است در بهشت، اما در دنیا لذت خالصی یافت نمیشه. وقتی مقایسه کنیم عقل ما هم میگه این لذت محدود و مشوب به آلام و ناراحتی ها را نباید ترجیح داد بر لذت ابدی، اون هم لذت خالص و بی درد سر. لا یصدعون عنها ولا ینزفون. اون بیان عقلیش، اون بیان نقلیش، یا با تعبد یا با استدلال عقلی فهمیدیم که بالاخره باید از دنیا دل کند، نباید به دنیا دل بست، لااقل در حدی که مزاحم با تکالیف اخرویمون نشه. این دیگه حد نصابشه که کمتر از این مقبول نیست. اگه کسانی توانستن به کلی این ریشه خبیثه رو از دل بکنن و جاش محبت خدا و اولیاء خدا بنشانن، اهلا و سهلا، نعم المطلوب تو عالم. اما اگر نتونستن لااقل محدودش کنن، اونقدر نباشه که مانع تکامل معنوی و اخرویشون بشه، اونقدر نباشه که اونها را به گناه بکشانه، اونقدر نباشه که به ترک واجب بکشانند. اگه مال دوست دارن اقلن وجوهات شرعیش رو بپردازن، به همسایشون رسیدگی کنن، به خویشاوندان فقیرشون رسیدگی کنن، حقوق واجبشون رو ادا کنن. اونقدر حب به مال طوری نباشه که مانع از انجام وظیفه بشه. و همینطور سایر چیزهایی که متعلق به دنیاست. چه کنیم که بعد از این که دانستین باید خب به دنیا را کند یا لااقل محدودش کرد، موفق بشیم در این راه؟ چون ما اونس گرفتیم با این محبت ها، اول لذتی که چشیدیم ما در این دنیا خود لذت همین دنیا بوده. بچه و اولین چیزی که میچشه شیر مادر است، خب یکی از متاعهای دنیاست، خوردنی های اینا دون. و هر چه دیگری درک رو کنیم تا تدریجا آدم عاقل بشه و رشد پیدا بکنه و یک خواسته های دیگری در درونش پیدا بشه و ارزش های معنوی داشت مطرح بشه و اینا، ولی بعدهاست. ولی سالیان اول زندگی آدم با لذت های دنیا خو میگیره و انس میگیره و طبیعیست این لذت ها در دلش ریشه میدوانه. چه کنیم که این ریشه ها را بکنیم؟ باز عرض بکنم، بگذاریم از اون کسانی که وقتی متولد میشن تسبیح خدا میگن، اونا حسابشون جداست، عقل ما نمیرسه. انسانهای معمولی ماها اینجوریم دیگه، بخواهیم و نخواهیم قبل از این که تکلیف برسیم محبت دنیا در دل ما ریشه دوانده، باید این ریشه رو بکنیم یا تضعیفش کنیم. برای این کار چیکار باید؟ اولین راه اینه که بگیم همین لذتهایی که تو این دنیا داریم بهترش و با دوامترش بعدن میاد. اگه یه بچه رو بهش حالی بکنن که اگر این آبنباتی که در دستت بگذاری کنار، یک شیرینی خیلی بهتری یک ساعت دیگه بهت میدیم. اگر اینو دو سه مرتبه تجربه کرد و دید راسته واقعا وقتی اینو میذاره کنار چیزی بهتری گیرش میاد، به راحتی قبول میبره، نمیخواد امتحان کنه. اما به شرطی که درست تربیت کنید، درست بفهمونید، وعدش که میدید درست عمل کنید. کمک کمک اول بگید یه ساعت دیگه، بعد کم کم دو ساعت دیگه. اگه باور کرد که واقعا از این لذت کوچک که میگذره یه لذت بیشتری یک ساعت دیگه دو ساعت دیگه پیدا میشه، حاضر میشه بگذره. تربیت انبیا نسبت به انسان ها اینجوریه. ما مثل بچه ایم، معارف و حقایق را که درست درک نمی کنیم. میگن امروز بگذر فردا بهتر شوید میدیم، شوخی نیست، واقعیت داره. اما راه تربیت ما اولین میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیرون و ابقا. درست شما دنیا را ترجیح میدید، دل به این لذت ها میبندید، اما بدانید این لذت ها بهترش و پایدارترش فردا بهتون میدن، در آخرت به شما میدن، به شرط اینکه این لذاتت رو محدود کنید، مرتکب حرام نشید، نه اصلا لذت نبرید، نه حلالش نوش جانت، از حرامش صرف نظر کنید، از اون حرامی که صرف نظر کردید بهترش و با دوامترش فردا بهتون خواهم داد. اما شرطش اینه که فردا رو باور داشته. الذين يؤمنون بالغيب بالآخرتهم يوقنون. این که همه انبیا از ابتدا روی ایمان به خدا و قیامت تکیه میکنن و و سعی میکنن این در دلها ریشه بدواند و مستحکم بشه، به خاطر همین است که تمام تعالیم بعدی مبتنی بر این است: ایمان به الله و به یوم الاخر. شیاطین انس و جنم تمام سعیشون اینه که این دوتا ایمان را ضعیف کنن، ایمان به خدا، ایمان به قیامت. تمام تلاششون به شک که برسه دیگه قانعن. ما اگه سعی کنیم ایمان به آخرت رو از دست ندیم، که متاسفانه یکی از اسباب ضعف یقین همین حب دنیاست. مفسدتون للدین و مسلبتون للیقین، از کلمات امیرالمومنین که قرآن الحکم عامدی نقل کرده. حب الدنیا مفسدتون للدین و مسلبتون للیقین. حالا دلتون هم میخواد مفسدتون بخونید، اما مسلبتون دیگه نمیتونیم بخونید، مسلبتون. حب دنیا دین را فاسد میکنه و یقین را میرباید. وقتی آدم دل بست به دنیا، لذتهای دنیا تو دهنش مزش خودم دنش موند، هرچه معارضه به این باشه نمیخواد زیر بارش بریم. میگن اگه این لذت حرام را استیفا کنی مبتلا به عذاب میشه. میگن چه عذابی؟ دلش نمیخواد زیر بار اون بره. بل یرید الانسان لیفجر امامه. چیزایی که آدم را محدود میکنه، جلوه بیبند و باریش را میگیره، نمیخواد زیر بارش بره. اینه که بیشترین مقاومت کفار در مقابل انبیا در باره مسئله معاد بود. اونقدری که در باره پذیرفتن معاد مقاومت میکردن، در باره هیچ مسئله دیگه مقاومت نمیکردن. چون اگه معاد را میپذیرفتن، دنبالش خیلی چیزا را باید بپذیرن. یه بله که میگفتن، اون وقت دنبالش خیلی مشکلات بود. از اول این بله را نمیگفتن که مشکلات نیاد. می گفتن نبا خبری نیست و ما اظن الساعت قائم، فکر نمی کنم. اگر یقین به آخرت بود، کندن حب دنیا راهش آسان می شه. بفهمد که این تزاحم داره با این چیزی را که امروز می خواد، بهتری از بهترش همین خوردنی و اتو بهی متشابهن. اگر لذت خوراکی میخواد، اگر لذت جنسی میخواد، عالی ترش که قابل مقایسه با این نیست، برای او فراهم است. لهم ازواج مطهره هم فیها خالدون، مساکن طیبه فی جنات عدن. دیگه چی میخواید؟ یک کمی سم، یک کمی دندون رو جگر بگذار، از محرمات چشکوشی کن تا به اون لذایز برسی. این راه عمومی تربیت انبیاز برای اینکه مردم را از حب دنیا نجات بده. یه راه بالاتر هم هست، اون مال کسانی است که همتشون بلندتر باشه، معرفتشون بیشتر باشه، یه مقدار خدا رو شناخته بودن، اندکی مزه انس با خدا و مناجات با خدا را چشیده بودن. اگه کسانی مزه مناجات با خدا را چشیده باشن، لذت انس با خدا را درک کرده باشن، میدونن که اون لذت از همه این لذت‌های دنیا عالی تره. این الملوک و ابناء الملوک. یکی از بزرگان می‌فرمود بعد از اداء فریضه‌ای، می‌فرمود اگر ملوک عالم بدانن نماز چقدر لذت داره، دست از سلطنتشون می‌کشن. نمی‌دونن چی داره. اگر آدم اونقدر استعداد داشته باشه که لحظاتی را با مناجات با خدا بدهد. اون وقت خوردنی دیگه چیه؟ لذایز جنسی چیه؟ اون وقت میفهمد که همه این لذایز دنیا جز لهو و لعبی بیش نیست. و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو. بازی چه هست اینا؟ سرگرمیه. اینا که لذت حقیقی نیست. من و شما که این حرف رو میزنیم، البته بنده باید برای خودم عرض بکنم، به شما چه سرد میکنم. من که میگم تعبدن میگم، چون خدا فرمود. اما اون کسی که لذت انس با خدا را چشید، اون میچشه که این لذت های دنیا واقعا بازیچه است. گاهی شما دیدید بچه های کوچولو با این اسباب بازی ها بازی میکنن، گاهی با خاک، گاهی با سنگ، گاهی گل بازی میکنن، سر همین چیزا هم گاهی با هم دعوا میکنن. شما با میسی تعجب میکنید که آخر اینم دیگه چیزی نیست که سرش دعوا کنن. یه تیکه چوب، دوتا سنگ، دوتا گردو یا پوست گردو، آخر اینم دیگه چیز سرش دعوا کردن داری؟ ولی خب اون بچه هست، اون بیش از این نمیشه. اگر آدم درک کرد لذت انس با خدا را، مزه محبت خدا را چشید، میبیند که واقعا لذت های دیگه بازیچه هست. تعجب میکنه چجور انسانهای عاقل دنبال اینا میره. به شرط این که این بلوغ را پیدا کنه، این لیاقت را پیدا کنه که در دلش نور محبت خدا بتابد، مزه انس با خدا را بچشد. اگه کسانی به این حد رسیدن، اون وقت دور کردنشون از محبت دنیا خیلی راحته. بهشون بگن آقا پرداختن به اینها شما را از محبوبتون باز می‌دارید. اون کسانی که محبت‌های عادی در این دنیا به انسان‌های دیگری دارن، اون وقتی که انس با محبوبشون دارن، دیگه یادی از خوردن و آشامیدن می‌کنن. خوردنی چیه براشون؟ اون لذتی که از انس با محبوب می‌بره اون کجا؟ به یه لقمه نانی که در دهن بگذاره آدم، یا چلو کبابی که بخوره، کجا به کجا؟ اگر کسانی سعی کنند اون دلهای پاک امثال ماها که آلوده شدیم و عمری را به محبت دنیا گذروندیم، سخت دل کندن، اما جوانها را دریابید. جوانان عزیز، قدر خودتون رو بید تا محبت دنیا در دل شما رسوخ نکرده، تا رسوبات این محبت متعفن در دل شما محکم نشده، زودتر ریشه شده کنید، خودتون رو راحت کنید. به چی؟ به اینکه محبت خدا رو جای بزنید. انس با کرام خدا در این شبها، این شبها میگذره، چند شبی دیگه بیشتر نمونده، دقایقی از این شبها را در خلوت دلتون را متوجه خدای متعال کنید، متوجه اولیای خدا کنید. در نماز با توجه، در قرائت قرآن، در دعا، در مناجات سعی کنید دلتون جای دیگه نره. در یه نقطه متمرکز بشید. چند دقیقه وقتی ادامه پیدا کرد، اون وقت حالت انس براتون پیدا میشه. وقتی حالت انس پیدا شد، ممکنه ساعتی بگذره و شما نفهمید چقدر گذشت. اگر این لذت انس در دل پیدا شد، بهترین راهی است که محبت دنیا را میشه به وسیله اون کند. و بالاخره آدم وقتی شیرینی یه چیزی را چشیده، تا چیز شیرنتری را نیابد دست از اون برنمی‌دارد. همه ما لذت دنیا را چشیدیم، بخواهیم و نخواهیم به این دلبستگی پیدا کردیم. وقتی میتونیم از این نجات پیدا کنیم، یه لذت بالاتری را درک کنیم. اون چه میتواند بر همه اینها غلبه پیدا کند، محبت خدا و لذت انس با خدای متعال است. و همینطور انس با اولیاء خدا، وجود مقدس ولی عهد صلوات الله علیه از شما آگاه است. اگه به او توجه پیدا کنید، او همیشه آمادگی اتصال داره. او مثل یک مخزن بزرگ انرژی است، تولید کننده انرژی است، آمادگی داره. مثل یک کارخانه برق میمونه، شما باید سیمتون رو متصل کنید، دو شاخو بزنید، او آمادگی داره. توجه پیدا کنید کافی است. لحظاتی را خلوت کنید، توجه به وجود مقدس او پیدا کنید، مخصوصا در این شب و شب آینده که به احتمال قوی شب قدر، احتمال اقوا این است که شب 23 باشه. در اون شب هست که برکات الهی بر قلب مقدس ولی عصر نازل میشه و کسانی که ارتباط با اونجا داشته باشند به اندازه ظرفیتشون بهره میگیرند. او واسطه ایفه این لحظات را غنیمت بشماریم و همه دردهای ما که ریشش حب دنیاست با اتصال به این مبدأ نور مداوا کنیم. پروردگارا، تو را به مقام مولا امیرالمؤمنین قسم میدیم، دلهای آلوده ما را از آلودگی حب دنیا نجات بده. پروردگارا، این دلهای نالایق ما را به نور معرفت و محبت خودت منور بفرما. توفیق معرفت خودت، معرفت اولیاء خودت، معرفت قرآن کریم، معرفت اهل بیت، کلماتشون، حقایق معانی اونها به همه ما عنایت بفرما. ما را به وظایفمون آشناتر بفرما. در انجام وظایفمون موفق‌تر بدان. قلب مقدس ولی هست از همه ما راضی و خوشنود بفرما. ما را در این شبها مشمول ادعیه و عنایات اون حضرت قرار بده. امام راهب را با انبیا و اولیا محشور بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا، با امیرالمؤمنین صلوات الله علیه محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدان. خدمت گزاران به دین و به مسلمین را در خدمتشون موفق بدن. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت.